اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاری، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاری، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاری، اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاری، اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاری، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاری، اگرچه زائری دل خسته هستی کنار تربت پاکان بهاری.
گرامیان، از آداب دیگر زیارت، زیارت وداع است. از آنجا که زائر با قصدی جدی و انگیزه راسخ به زیارت معصومین علیهم السلام و اولیای الهی اقدام کرده، شایسته است تا زمانی که در آن مکان مقدس حاضر است مکرر و به دفعات به زیارت بپردازد، که این تکرار زیارت مستحب و از آداب زیارت است. از این رو تا زمانی که در آن شهر یا محل زیارتی قصد اقامت دارد، وداع با حرم و صاحب آن لازم نیست. اما هنگام خروج از آن دیار، ادب زیارت اقتضا می کند که وداع کند و آنچه را هنگام وداع مستحب است بگوید. باید دانست که زیارت وداع و دعاهای وارد در آن دارای ویژگی های معنوی خاصی است. زیرا هنگام وداع زائر با دلی شکسته و چشمی گریان با جدیت و با انگیزه دوچندان التماس می کند که ضمن برآورده شدن دعاهایش توفیق زیارت مجدد نصیب وی گردد و این زیارت او آخرین زیارت نباشد.
به شوق قبله دل بی قرار می گردی، امیدوار به احسان یار می گردی، به شوق قبله دل بی قرار می گردی، امیدوار به احسان یار می گردی، زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار می گردی، زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار می‌گردی، کنار تربت پاکان بهار می‌گردی، کنار تربت پاکان بهار می‌گردی.
همراهان ارجمند، در این بخش از برنامه زیارت سخنان کارشناس محترم استاد محدثی درباره آداب زیارت آماده پخش است که با هم میشنه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی این برنامه. فکر میکنم آخرین برنامه‌ای باشه که در خدمت شما هستیم پیرامون بحث زیارت و آداب آن. زیارت حرم ها مثل زیارت افراد در حال حیاتشون آدابی داره. در آغاز ورود و بدو دیدار یک سری آداب هست. در هنگام دیدار و ملاقات و انجام زیارت آداب خاصیه. هنگامی هم که یک زائر یا یک مهمان میخواد خداحافظی کنه، آداب خاصی رو باید رعایت بکنه. بحث امروز ما به قسمت اخیر مربوط میشه، یعنی آداب وداع. یک نکته این هست که آن شوق و اشتیاق و کشش و جاذبه‌ای که زائر رو به حرم میکشونه، باید به عنوان یک گوهر نفیس به صورت یک مغناطیس جاذبه دار تداوم داشته باشه. در مدت زمان فاصله و دوری شوق زیارت هست که زائر رو به حرم ها میکشونه. چنان نشه که پس از زیارت وجود گرم و پرشور زائر سرد و بیروح بشه و اون آتش اشتیاق خاموش بشه، مثل عاشقان مشتاق و مهجوری که تا در هجران هستند در سوز و گداز و التهاب هستند، وقتی به وصال میرسند آرام میشن و شورشون کاسته میشه. مهم اینه که این اشتیاق رو با هر شیوهی و با هر برنامهی و با هر حسی که بتوانیم این رو حفظش کنیم. مثلا گاهی زیاد طول دادن زدگی میاره، البته زمینها و اشخاص مختلفه، بعضی ها تحمل و ظرفیتشون یک ربع نیم ساعت زیارته و بعضی ها 3 ساعت هم در حرم باشن همچنان مشتاقانه خواستار ادامه این زیارت هستن. این نکته ظریفی است که باید بهش توجه کرد. مرحوم شهید اول در آداب زیارت میگوید که از جمله آداب تعجیل کردن در بیرون رفتن است، در وقتی که درک کرد حظ خود را از زیارت، برای مزید تعظیم و احترام و شدت شوق به رجوع. در توصیه شهید ببینیم دو نکته وجود داره، یکی این که خب این معطل نشدن زیاد و بی جای در حرم یه مقدار ممکنه در بعضی از حالات بی احترامی باشه، خب انسان زیارت کرد دیگه مرخص بشه خداحافظی کنه، یکی هم به خاطر حفظ اشتیاق و شوق بازگشت، جوری نباشه که زیاد طول کشیدن انسان رو خسته کنه و زده کنه و اون رغبت زیارت بعدی از انسان گرفته بشه. این همون گسستن برای پیوستن و رفتن برای برگشتن. به قول شاعر که میگوید من رشته محبت خود از تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شوم. البته اینجا رشته محبت بریده نمیشه، بلکه زیارت و دیدار قطع میشه تا آن شعله شوق پایدار بمونه. به قول سعدی دو دوست قدر شناسند حق صحبت را، که مدتی ببریدند و باز پیوستند. در حدیثی از امام صادق علیه السلام نسبت به حج چنین آمده است که اذا فرغت من نسکک فرجع فانه اشوق لك الى الرجوع، وقتی که اعمال عبادی در حج رو انجام دادی و از اعمال فارغ شدی برگرد، زیاد اونجا نمان، برای اینکه این شوق تو را برای رجوع بیشتر میکنه. پس ادب اقتضا میکنه که انسان پس از اتمام زیارت و بعد از سپری شدن ایام اقامت در یک شهر زیارتی، چه مکه، چه مدینه، چه نجف، کربلا، مشهد یا هر جای دیگه، انسان به حرم مشرف بشه برای زیارت وداع. چه در حج که طواف وداع یکی از مستحباته، چه در حرم حضرت رسول که زیارت وداع وارد شده، و چه در حرمهای دیگر. گرچه این دل کندن مشکله، به خصوص برای کسی که معرفت و محبتش بیشتر باشه، این سخت‌تر میتونه دل بکنه. دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است، هر که ما را این نصیحت میکند بی حاصل است. من قدم بیرون نمیارم نهاد از کوی دوست، دوستان معذور داریدم که پایم در گل است. گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست، همچنانش در میان جان شیرین منزل است. معمولا در وداع چه چیزی مطرح میشه؟ هم سپاس و تشکر از پذیرایی ها و یاد کرده نعمت هایی که دیدار کننده و مهمان از اونها برخوردار بوده، هم آرزوی دیدار و زیارت دوباره و ابراز این اشتیاق و دعا برای توفیق دیدار مجدد، و هم تصمیم جدی دیدار کننده بر تکرار. یعنی اگر از زیارت و دیدار لذت برده باشه عزم میکنه که باز هم برگرده، و اگر سخت گذشته باشه یا لذتی نبرده باشه فکر میکنه که این آخرین بارش خواهد بود که به این زیارت آمده. در زیارت خانه خدا میبینیم حتی آدابی وجود داره که کسی که میخواد زیارت وداع کنه با بیت الله الحرام در کجای کعبه بیسته، از کدام در خارج بشه، هنگام بیرون رفتن از در چه کاری انجام بده و چه بگوید، یا در طواف وداع پس از پایان آن. اینجور توصیه شده که زائر خودش رو به کعبه بچسبانه، در محدوده بین حجر الاسود و در کعبه بیسته، دست روی حجر الاسود بگذاره، دعاهای وارده رو بخونه. اینا همه آداب وداع در اماکن مقدس رو میرسونه. پس چنین نباشه که وقتی از یک زیارتگاه میخواییم برگردیم بدون خداحافظی، بدون وداع خارج بشیم. نه، این آداب نقل شده و توصیه شده رو حتما مراعات بکنیم. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که از سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. بحث ما همچنان درباره آداب زیارت هست، از جمله ادب وداع در زیارت یا زیارت وداع. در حدیث هست که امام صادق علیه السلام هنگام وداع با خانه خدا و خروج از مسجد الحرام دم در به سجده می افتاد و سجده طولانی داشت و سپس بر می خواست و بیرون می آمد. همچنین وداع با آداب خاص و نماز و دعای ویژه از حضرت کاظم و امام هادی علیهم السلام هم نقل شده. در دعای هنگام آخرین وداع خانه خدا از جمله آمده است که خدایا اگر مرا آمرزیده‌ای که رضای خودت را از من بیشتر کن، بیشتر از من راضی باش و مرا بیشتر به خودت نزدیک کن، مرا از خودت دور نساز، و اگر نیامرزیده ای همین الان پیش از آن که از خانه تو دور شوم مرا بیامرز. این مضمون یکی از دعاهای هنگام وداع با کعبه مقدس است. در زیارت مدینه منورم هست که هرگاه خواستی از مدینه بیرون بیایی غسل کن، غسل وداع زیارت، به حرم حضرت مشرف شو، زیارت کن، وداع کن. و از جمله دعای وداع که همراه هست با سلام و درود به حضرت رسول صلی الله علیه و آله، استودعک الله هست، وداع کردن، خداحافظی کردن. و این درخواست که اللهم لا تجعله آخر العهد منی لزیارت قبر نبیک، خدایا این زیارت مرا نسبت به قبر پیامبر بزرگوار آخرین زیارت من قرار نده. فان توفیتنی قبل ذلک فانی اشهد فی مماتی علی ما شهدت علیه فی حیاتی ان لا اله الا انت و ان محمدن عبدک و رسولک. خدایا اگر مقدر چنینه که قبل از اینکه دیدار دوباره حاصل بشه و زیارت مجدد اگر مرا بمیرانی، من شهادت میدهم در مماتم و پس از مرگم به همان چه که در طول زندگی به آن شهادت میدادم، یعنی شهادت به یکتایی تو و اینکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده توست. در نقلی هم هست که امام صادق علیه السلام به یونس ابن یعقوب توصیه کرد و فرمود که اینگونه بگو هنگام وداع از حضرت رسول صلی الله علیک، السلام علیک، لا جعله الله آخر تسلیمی علیک، درود بر تو، سلام بر تو، خدا هرگز این را آخرین سلام دادن من به تو قرار ندهد. از این نقل های نکته به ذهن میرسه و اون اینه که در زیارت وداع هم مثل خود متن زیارتنامه ها از دعاها و زیارتهای معثوره و منقوله از ائمه معصومین استفاده کنیم، یا آنچه را که بزرگان و علما در کتابهای دعا نوشتند. در وداع ائمه بقی علیهم السلام، هم شیخ طوسی و هم سید ابن طاووس گفتند که اینطوری بگید: السلام علیکم ائمه الهدى و رحمت الله و برکاته، استودعکم الله و اقرأ علیکم السلام. سلام بر شما پیشوایان هدایت، رحمت و برکت های الهی بر شما، از شما وداع می کنم و بر شما درود می فرستم و سلام می دهم. همچنین در زیارت ودایی که مرحوم شیخ عباس قمی در آخرهای مفاتی در صفحات آخر از مصباح الزائر نقل می کنه که این متن حدودا یک صفحه هست و با جملاتی از قبیل السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله آغاز میشه که کمی شبیه به زیارت جامع است، سلام به اون بزرگواران هست، منتها چه نوع سلامی؟ سلام مودع لا سئم ولا قال، سلام وداع کنندهی که نه خسته شده و نه از محبت او کاسته شده و نه از راه شما اهل بیت منحرف گشته و نه کس دیگری رو بر شما ترجیح داده. در ادامهش هست که لا جعله الله آخر العهد من زیارت قبورکم و اتیان مشاهدکم، خداوند این رو آخرین بار و نوبت از اینکه قبر شما رو زیارت میکنم و به حرمهای شما میام قرار نده. و نیز درخواست اینکه و جعلنی ممن ینقلب و مفلحن منجحن سالمن، خدا قرار بدهد من رو از کسایی که دوباره برمیگرده یا از این زیارتگاه برمیگرده همراه با فلاح، رستگاری، با سلامت، با غنیمت و با عافیت، بی نیاز و فائز و رستگار به رضوان الهی و فضل و کفایت پروردگار، با بهترین چیزی که هر یک از زوار و موالی شما برمیگردند، رهتوشهی که دارن، مغفرتهایی که بهشون رسیده، درخواست از خدا این که با همه این فضیلتها و بهرهای معنوی ما برگردیم. و رزقنی العود ثم العود ثم العود ما ابقانی ربی، خدا قسمت کنه که باز هم و باز هم و باز هم تا وقتی زنده هستم به زیارت شما بیام، اون هم به نیت صادقه و ایمان و تقوا، همراه نیت راست و استوار و ایمان و تقوا. و این جمله در آخر این دعا هم هست که اللهم لا تجعله آخر العهد من زیارتهم و ذکرهم و الصلاة علیهم، این رو آخرین زیارت من، آخرین باری که از اینها یاد میکنم و درود بر اینها میفرستم قرار نده. انشاءالله که پیوسته توفیق الهی شامل حال همه زائران باشه که در زیارت حرمهای مطهر ائمه معصومین حضوری عاشقانه و عارفانه داشته باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی الامی، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
همچنان با برنامه زیارت از شبکه سراسری معارف در خدمتتانیم. تا لحظات دیگر، سخنان جناب آقای خوشنود، کارشناس اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان را درباره یکی از امامزاده های مدفون در این استان میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از امامزادگان بزرگوار مدفون در استان کرمان، امامزاده محمد صالح علیه السلام است. این زیارتگاه در شهر انار واقع در مسیر یزد، کرمان و بندرعباس است. این بنای باشکوه دارای ایوان زیبا، گنبد رفیع، مناره بلند، سن، زریح، مهدیه، کتابخانه، رواق، زائرسرا، پارک بزرگ و تمام امکانات رفاهی است. ایوان قدیمی بنا در شمال بقعه که ارتفاع آن 10 متر و در 2 طبقه ساخته شده، دور تا دور این ایوان 14 حجره بلند تعبیه که شکوه خاصی به آرامگاه داده. نمای ایوانها و رواقها با آجرهای 3 سانتی تزیین، به بالای آنها نیز با کاشیهای پیروزبام در زمینه گل و بوته با کتیبه های قرآنی و اسماء ائمه علیه السلام تزیین شده که بسیار جالب و دیده نیست. نماکاری ایوان قرینه مقرنسکاری و کاشیکاری های در خور شأن و ظریفی دارد. صحن مرکزی آستانه حدود 1000 متر است. قبور شهدای جنگ تحمیلی بوی و عطر خاصی به فضای معنوی صحن مطهر داده. در جنوب بقعه ایوان باشکوه و زیبای آستانه قرار گرفته که فوق العاده دیدنی و مجلل است. این ایوان 20 متر ارتفاع دارد که در 2 طبقه است. در جانبین ایوان گلدست‌های مرتفع و باشکوه به ارتفاع 28 متر قرار دارد که مجموعاً با ایوان به 48 متر می‌رسد. بر فراز بقعه گنبدی سپوش قرار دارد که از داخل به صورت عرقچینی بلند است که ارتفاع آن از سطح بام 33 متر است. دیوارهای اتاق مرقد گچبری‌های زیبا و جالب و نقاشی‌های دیدنی دارد. در زیر گنبد ذریح بسیار عالی به ابعاد 4.5 در 2.5 متر قرار دارد که اهدایی حاج حسین حاج حسینی است و استاد آن محمد دهقان یزدی است. در غرب مرقد رواقی به مساحت 900 متر مربع قرار دارد. در شرق نیز رواقی به مساحت 900 متر ساخته شده. بین این دو رواق شبستانی به مساحت 50 متر مربع قرار گرفته و سراسر آینه‌کاری و مقرنس‌سازی شده. 23 ستون قطور جهت نگهداری سقف رواق‌ها تعبیه شده که در زیبایی حرم بی تأثیر نبودند. مهدیه بزرگ به مساحت 900 متر با 16 ستون در جواب بقعه احداث و در حال حاضر محل برگزاری نماز دشمن شکن جمعه این شهر است. کاروان سرا در مجاورت امامزاده مربوط به دوره قاجاری است و آن نیز دیده نیست. شهرت محلی بقعه امامزاده محمد صالح از نوادگان امام موسی کاظم علیه السلام است، اما کاتب کتاب مزارات استان کرمان شخصیت مدفون در این مکان را از سادات جلیل و قدر علوی می داند که با 5 واسطه نسب او به امام علی امیر المؤمنین علیه السلام می رساند.
عزیزان شنونده، از خدا برایتان توفیق روزافزون آرزومندیم و همگیتان را به حضرتش می سپاریم. خدا نگهدار.
به شوق قبله دل بی قرار می گردیم، امیدوار به احسان یار می گردیم. به شوق قبله دل بی قرار می گردیم، امیدوار به احسان یار میگردیم.
دوستان عزیز، تکرار برنامه زیارت امروز ساعت 17 و 10 دقیقه خواهد بود. در ادامه زمزم احکام رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است. یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لنزه پرواز به آفاق بلند است.
زمزمه احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم. سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. دعوت می‌کنم از شما عزیزان با زمزم احکام همراه باشید و اولین سوال برنامه رو بشنوید.
من یه سوال داشتم در ارتباط با این که حالا یه وامی گرفتیم به نام وام خود رو سال قبل، ولی متاسفانه موفق نشدیم وسیله بخریم و یه ماشین زفت و زور کنیم و پولمون هم گذاشتیم تو بانک. حالا ما خواهیم ببینیم چه تکلیفی داره این پولی که ما گذاشتیم تو بانک و به عنوان سپرده گذاری داریم یه سودی ازش میگیریم. باید چی کار کنیم وقتی موفق نشدیم به خرید خود رو؟ ممنون میشم.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
وام خرید خودرو یا وام خرید شیء دیگری، این در واقع شراکت بانک در خرید اون خودرو شما یا اون کالای شما. در معامله شما با بانک، اون قراردادی که بین شما و بانک امضا شده اینه که بانک اومده در خرید خودرو شما شریک میشه و شریک شده. در اینجور موارد شما از قبل باید خودروی رو آماده خرید میکردید و وقتی که این وام بانک رو تحویل میگیرید برید فوراً اون خودرو رو بخرید، نه اینکه اول وام رو بگیریم بعد بریم دنبال خودرو بگردیم آیا خودرو گیرمون بیاد یا نیاد. نه، از قبل باید خودرو آماده باشه. وام بانک گرفته شد، بریم اون وام بانک رو با پول خودمون رو هم بگذاریم، شراکتی با بانک خودروی رو بخریم، بانک میاد سهم میشه در خودروی ما. حالا که سهم در خودروی ما شد، سهم خودش رو با مدت معین و سود مشخص به صورت قسطی ما بفروشه و سود خودرو بگیره تا ربا نشه. سود پول که رباست، پس این برای اینکه ربا نباشه باید سود خودرو بشه. خب شما اومدید این وام رو گرفتید و بعد خودرو هم میگید که گیرتون نیومد، این از اول درست نبوده و برنامه‌ریزی ناصحیح بوده. باید معامله خودرو انجام میشد، معامله هم نباید معامله سودی باشه. حالا که این وام رو دارید، اینو نمیتونید شما حتی برای حفظش هم در بانک نگهداری کنید یا بذار جای سودش رو بگیرید. اینا از نظر شرعی صحیح نیست و معامله‌ای که بین شما و بانک انجام شده، این معامله غیر از اینه بوده که شما دارید انجام میدید. بنابراین اگر کسی وامی رو از بانک بگیره، پسنداز کنه یا بذاره جای سودش رو بگیره، اینا ناصحیحه. سودی که به دست میاد مالک نمیشه و ضامن این پول هم هست. شما میتونید الان برید به بانک مراجعه کنید و در اسرع وقت یا خود رو بخرید یا اگر نمیشه پول رو به بانک برگردونید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای پرسیده: